بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله اذا اجتمع علیه حدود بود و اینکه در جایی که استحقاق حدود متعدد هست ترتیبی در مقام اجرا بین اینها وجود دارد یا نه، که بحثایی رو از کردیم و 6-7 فرع هم داشت که بحث شد. فرع و هفتم یا هشتم میشه رو تطبیق بیده کنیم سندوم که ششم تکمیل شده هفتم میشه. هفتم این است که اگر دو قتل استحقاق داشت، یکی قتل از باب حدود الله مثلا از باب زنا و امثال اینها، یا از باب مثلا ارتداد محاربه و امثال اینها، و یک قتل هم از باب رصاص، عرض شود که سؤالی که اینجا وجود دارد جوابش هم بسیار روشن میخواد. سؤالش این است که این قتل از شود که خدا از این دو قتل مقدمه، یا اینکه این قتل پای هر دو نوشته میشه و به حساب هر دو نوشته میشه؟ این سؤالیه که اینجا وجود داره. تو جواب این روشنه، خیلی بحث پیچیده ای نداره. و اون جواب این است که قتلی که از باب حق الله، اون اختیارش به دست کسی نیست، ولی نداره و هر شب که مگر حاکم، حالا برای این که بگیم اختیارات مطلقه ای داره که میتونه تا حد را هم تعطیل بکنه. و اما قتلی که حق الله از باب قصاص ولی دم وجود داره، اون اختیارش به ید ولی دمه و مخیر است، غیر این که مطالبه قصاص بکنه یا این که مطالبه دیه بکنه به جای قصاص. این در اختیار و دیگه در. و اینجا هم که این فعل مستحق قتل است، مثلا از باب مفسده فلعرض یا محاربه، و از طرف دیگه کسی را هم کشته است که اولیای اون حق مطالبه قصاص دارند، طبعا هر شبه که اطلاقاتی که میگه ولی دم مخیر بین مطالبه به قصاص او بدیه، اون اطلاقات که تخییر ولی دم را در قصاص بیان کرده در اینجا هم وجود داره. اگر اون اطلاقات رو بدیریم، اون وقت ولی دم اینجا مخیره، میتواند با ملاحظه اینجا به نفع او هم هست، با ملاحظه این که با ملاحظه آمده در اینجا ولی دم می تواند با ملاحظه این که هر شود که این شخص در هر حال کشته خواهد شد، بگه من مطالبه به قصاصش ندارم و برد پول بگیره، دیه بگیره و غرضش از حاصلم شده، هم میخواد کشته بشه، خب جور به دیگری انجام داده که به خاطر اون او را خواهد کشت و او دیگه بی جهت مطالبه قصاص نمیکنه، چون دیگه لغبه دوباره که نمیشه کسی بکنه، فلزا میگه مطالبه به دیه میکنه، این حق رو داره. البته چون تکرر پذیر نیست عدل، وجهی نداره که بگیم هر دو بار کشته بشه، اون اصلا معقول نیست. در جایی اون بحث ها وجود داره که مجازات ها تکرار میشه یا نمیشه که قابل تکرار باشه، فعلا بحث کرده اینجا قابل تکرار نیست، منتها اون اطلاقاتی که در جای خودش ثابت شده اینجا وجود داره. اون اطلاق اینه که ولی دم در قصاص مخیر است بین مطالبه قصاص یا اینکه عفو و اخذ بدیه. اینجا این شخص از باب افساد فی الارض یا محاربه یا ارتداد یا زنا و امثال اینها بایستی کشته بشه یا رجم بشه، از باب اینکه پدر این شخص رو کشته، پسر حق داره که او رو بکشه، یعنی تأخذ طلب مطالبه به قتل او بکنه، متحب هم داره که مطالعه رو قطع نکنه، چون اینجا میبینه او رو خواهد کش، بگه من نمیخوام بکشیدش و هر شبه که منتقل به دیه میشه. ثمره این هم این هست که ممکنه که حاکم بعد بیاد اون رو ببره، چون حق حاکم برابر اطلاق اختیارات حاکم حقش اینه که اون رو عفو کنه، اگر عفو کرد دیگه اون حرفی نمیتونه بزنه. و هر چقدر که کمان که به عکسش هم اینه، ممکنه که هر چقدر که اون مطالبه به قتل بکنه، هر چقدر که ممکنه که حاکم ببخشه ولی او نبخشه، ولی او دیه بگیره و حاکم حساب ببخشه، نه به هر باش فرق این هم یک فرعه، این فرع بحثی نداره.
این اگه دوتاشون خلوه باشه چیه؟ این دو بار بزنه دو تا قطعی باشه
دیه حاکم رو فرم رو
بگیره. وقتی این زیرهای به ذات بند این جز حق الله سسته بوده یا حق الله سسته
بوده؟ نه حق الله سسته
خود
اگه به عرف باشه اونجا حالا بحثی وجود داره که به نهی بحثی هم حد داره.
بله این بحث ترخون سماره داره، اگر حق الله هم بعد اجرا بشه اکرمان داریم شخصی که حق الله ناس داشته بیان مطالبه دیگه از اکرمان داریم این که از حق الله
اصلاحات رو کشته شدن. بله. و مقدم اجرا کنید. بله. اقامه ها سرونه یزنه رفته. نتونسته احساس بکنه من دیگه بکنم. اجازه به اقامه شده میده. این چون تکرر پذیر نیست، باید اطلاعات
رو بفیم. باید بدونم.
این نوع
مواردی
که باید
ببینیم. بعضی موقعی که اصلاح رو بگیدن کنم.
بله.
دیگه رضایت خودت جانی ملاک شد. این وقتی جانی هم که بفرمید که از بابا هم کلا فرد ما از خان بگرده نمیده دیگه بده.
بله. خود ببینید.
همین بعضی احکام که بیان میکنه رو این دو اعدام میشه. این نقد دارن میگن یا یا مثلا اول اعدام بگوی تحتیل میگن چند تا حد دو بعد اعدامش میکنه. این دو اونا رو بسیار رو باید نمیدیم.
بله دیگه میگه دو بار سه بار اعدام. یعنی میخواد جرمش رو بیان بکنه دیگه تو اونم اثر خاصی داره نداره
اثر خاصی شده گذر شده دوباره یه
طرف دوباره از کدام بله اون پس سه اینجا اثرش در عفو دیگه همه جایی که تکرر داره عفو داره غیر از این دیگه چی نداره اصلا که در همان چیزها مثلا حاکم گاهی میاد این جهت را اعلام عفو میکنه یعنی عفو شد یک جهت دیگرش عفو نیست این از شاید که حالا این نقطه شما انشان هم چندی بردن خب اینم امر هفته بود که تا اینجاش مسئله خاصی نداشت حالا اون سوال شما رو با دیر بکنی امر هشتم که در کلمات فقها هم این پر مطرح هست این است که هل یتوقع برعه ثم رجمه ام لا منظور از این سوال و فرع هشتم این است که بعد همانطور که در مباحث قبل ملاحظه کردید گفته شد که یقدم و سائر الحدود علی القتل و جلد قبل از رجم یا قتل این چیزی که مسلم حالا سوال اینه امر هشتم سوال اینه که اگر پس از اینکه این شخص شلاق زده شد تاش از شبت که او سالم بشه یک مثلا دو روز چهار روز پنج روز شش روز دو هفته یک هفته طول بکشه تا این زخم ها و جراحت های شلاق التیام پیدا بکنه اینجا سوال این است که درست است که جلد قبل از رجم و قتله اما آیا پس از اجرای جلد بلا فاصله رجم و قتل اجرا میشه یا اینکه نه مدتی را مهلت میدهن تا از شود که زخم او التیام پیدا بکنه و بعد او را بکشن یا همونطور که گفتیم اگر بین جلد و قطعیت ترتیبی باشه که اون که بعید هم نیست همونطور که از روایات استفاده کردیم یه شخص هم بایستی شلاق بخوره هم با دستش قطع بشه، آیا بعد از شلاق بلافاصله قطعیده یا این که میگذارن سالم بشه و بعد او را بکشه قطعیت میکنه؟ این سوالیست که مطرحه در مثل ریاض و کتب قدمان ها مطرح شده، توی متأخرین هم منابعی که قبلا نام بردیم در اونها هم این سوال باز مطرحه. اصلا که در اینجا چند احتمال بلکه قول وجود داره. یک احتمال و قول این است که اصلا که باید صبر کنن تا او سالم بشه، التیام پیدا بکنه جراحت های او. این یک قوله که جمعی از متقدمین قائل به این شدن و گفتن که باید حد بعدی یعنی قتل، و احتمالا حالا قتل همینطور باشه ولی که اونها بحثشون در باره قتله، اون حد بعدی قتل یا قتل تأخیر انداخته می شود تا ورع و سلامت پیدا بکنه، التیام پیدا بکنه زخم‌های اون. یک نظری که مثل ابن زهرا و ابن مصطفی ادهی از متقدمین به این تمایل پیدا کردن و در بین معاصرین هم تنها آقای فاضله تنهایی شده. این یک قول، تنها آقای فاضل در تفسیر شریعه. قول دوم، این قول وجوب تأخیره، حتی یبرع، تا اینکه التیام پیدا کنه، یجب التأخیر حتی یبرع جراحت. این یک که قول جمعی از متقدمینه و در این دوره ما هم فقط آقای فاضلی رو قائل شده. قول دوم از حد که در وجوب تعجیل و تسریع و عدم تأخیره، این که تأخیر درست نیست، حرامه، اخذن به مقتضی القواعد که بفرماید لیس فی الحدود نظرت و ساعت، در حد نبا تأخیر، در اولی فرصت امکان بایستی حد را اجرا کرد. اینجا هم همینطوره، شلاقش رو میزنن و بعد هم در همون فاصله عرفی معمولی خودش ادامه شد بکنن بکشن، یا قطعیت داره قطعیت. اینم از شبه که احتمال قول دوم که جمع زیادی به همین قائل شده، هم در بین متقدمین فقهای کثیری تمایل به این قول پیدا کردن، هم در معاصرین غالبا همینطوره، تقریبا عمده معاصرین همینطوره، یعنی آقای خرسانی، آقای گلپایگانی، آقای خویی ظاهرن البته، ولی آقای خویی، آقای خود حضرت امام در متن تحریر که دارن اعوارم نبود مثلا احبت اینه که تحقیل نگفته، و آقای خویی حضرت امام و صاحب کار ملکانی طوری متقیدن محل خویی بود. و عرض شود که این دو قول، قول سومی هم وجود داره که خیلی نادره ولی بعضی متقدمین رو اشاره می‌داشتن با اون که مستحب است تأخیر، نه این که واجب تأخیر. قول اول اون تأخیر واجبه، اینو میگن مستحبه. حالا با دلیلشون ها داد دید و بررسی کرد. و یه قول هم که حالا این قول خیلی قائل وجود نداره ولی به حد احتمال یا احتمالی در بعضی از اقوال وجود داره، اینه که بگیم جایزه، طرف هیچ مساویه میتونه فوری اجرا بکنه میتونه تأخیر بیاره. این چهار قول و حداقل چهار احتمال، چون حالا توسته قول اول و دوم واقعا قوله، متقدمین اختلاف داشتن، دو قول داشتن بین متأخرین، هم ولی که بیشتر قول دوم و قائلن ولی قائل به قول اول هم هست سال فاضل. اما استحباب، استحباب تأخیر یا جواز تقدیم و تأخیر، این از شاید که قول های نادری داره، این احتمالات یا اقوال چهارگانه در مسئله و قاعده به اونها که به اجمالشون نگفتن از شاید که این منابعی که در وجود داره برای اینکه مستندات قول قدما رو کسی پیدا کنه هم تفسیر شریعه فاضل تحقیق خوبی شده که قول به قول نکته به نکته این رو کار زیادی کردن و مستندات کتب قدما رو ذکر کردن برای کسی که بخواد تاریخچه اینا رو ببینه خیلی راحته بود و بعضی کتابایی هم که اخیراً در سال‌های اخیر تصحیح شده و از کتب قدما منتشر شده اونم همینطور از جمله مثلا ریاض که مباحث حدود در جلد 13 یا 14 جلد این چند تمایی جدیدش و در جلد 13 اومد ارجاعاتش خیلی خوبه هم خود صاحب ریاض طوریست که اقوال را مفصل نقل میکنه و هم ارجاعاته و میدونید قبل از جواهر اونی که محور درس های خارج و بحث های چون بوده بیشتر در یک طولانی همین کتاب ریاض بوده هر شاید که این اقوال در مسئله قول دوم مطابق با قواعده قول دوم مطابق با قواعده دلیل ویژه اینه بخواد قول دوم که میگه تأخیر نیفته بلافاصله بعد از اجرای هر اون را مقدم میداره اون را انجام میده و اجرا میکنه این مطابق با قواعده که مطلقاتی که میگه لیسه فل حدود نزلت سال این مطابق قواعده منتها برای اینکه تکمیل بشه اینطور باید عرض بکنیم که اگر ما بودیم و قواعد قائل به قول دوم میشدیم با این توضیحاتی که عرض میکنیم یعنی اگر ما بودیم و قواعد میگفتیم که پس از اون ترتیبی که در روایات در مقام اجرای حد بود اون رو بایستی رعایت کرد جلد و قتل و قتل و عرض شود که این ترتیب رو بایستی رعایت کرد اولا ثانیا پس از اجرای هر حد حد دیگه بالفعل بایستی اجرا بشه طبق اون قاعده کلی که بارها عرض کردیم که لیسه فی الحدوده نزلت و ساعته مهلت یک لحظه نیست عرفی البته منظوره برای مبالغه این تحکیل شده عرفا باید وقتی که ثابت شد طبق اون قواعد و شرایطی که داره اجرای حد کرد این هم نکته دومی که اینجا هست و نکته سوم اینه که این اجرای فوری اون در چارچوب اون شرایط و قیود و حدودی است که مفصل در ماهای قبل راجع به اون بحث کردیم گفتیم اجرای حد یک سلسله ضوابط و قواعد داره همونطور که ثبوت حد و اثبات حد در یک چارچوبه قرار داره و محدد به ضوابط و قیود و شرایطی هست به هر شیوه ای نمیشه حاکم بگه حد ثابت شد همینطور در مقام اجرا هم یک چارچوبه هایی داره چه ساعتی باشه چه وقت از روز باشه در کدام مکانی باشه نمیدونم اینا چی داریم مریض باشه نباشه حیض باشه نباشه اینها در همون چارچوبه هایی که گفتیم که از جمله اون چارچوبه ها این بود که ضوابط و حدود بود که اجرای حد موجب ضرر موجب در اونجایی که غیر قتل موجب اطلاق او نشه یا موجب ضرری شدید فوق حد متعارف نشه این ضوابطی که قبلا گفتیم همه اینجا اجرا میشه این علل قاعده است دیگه اون ضوابط رو تکرار نمی‌کنیم الان ما بحث طبق همونایی که بحث شد و فقها گفتن و نتیجه گیری شد و مفصل هم بحث کردیم دیگه بنابراین ما اگر باشیم و قواعد اولیه بایستی همین قول دوم رو بپذیریم کما اینکه غالب فقهای متأخر هم همین قول رو پذیرند با اون اینه که بعد ترتیب اجرای حد رو رعایت میکنیم بعد از هر حدی حد بعدی را بالفور اجرا میکنیم الا ان یمنع عنه مانع یا در چارچوب ضوابطی که گفتیم که مثلا در حرم نباید باشه در هوای سرد زمستان یا در وقت سرد روز زمستانی یا گرم تابستانی نباشه او حسابات که مریضی اونا به همون شکلی که گفتیم دیگه یا عناوین ثانویه نباشه در همون چارچوب عناوین اولیه و ثانویه ضوابط اجرا میشه و در اون چارچوب فوری اجرا میشه و حدی به تأخیر انداخته نمیشه. این اگر ما بودیم قول دوم قبضه این است که ببینیم اون قول اول که میگه تأخیر لازمه اون چه دلیل و مستندی داره که بعضی از جمعی از متقدمین بگفتن و بعضی از متأخرین هم به صورت نادر توایل به قول اول دارن. برای قول اول دو سه دلیل و نکته میتوان به عنوان دلیل بر شما. یکی روایتی است که مرحوم ابن ادریس در سرائر به اون اشاره کرده است، مرسله که ایشون بهش اشاره کرده. مرحوم ابن ادریس در سرائر که قول ایشون در جواهر رو در همین کتاب هم نقل شده، متن روایتی هم رو نقل نکرده. میگه و روی اصحاب یا روی اصحاب این که وقتی که جلد شد یتوقع برعه ثم مثلا یقتل یا ثم یرجع، تعبیرش اینه که روی انه یتوقع برعه ثم یرجع، در انتظار سلامت او می‌نشینیم و بعد رجم و تحت میشه. این از شبت که مستند است که خب این روایت مرسله است، مرسله است که ابن ادریس به اون اشاره کرده و حتی متن اون هم رو نقل نکرده. میگه رویه که اینجوری است، غیر از اینکه بگه را امام از فلان امامه و امام هم اینطوری فرموده، نه اینجور چیزایی نیست. گاهی مرسله است که معلومه فلان امام با الفاظ که ازشون نقل شده اینجور فرموده، اینجا اینطور هم نیست. یک مضمونی است که نقل شده به صورت مرسله در سرائه. از شاید که آیا میشه مضمونش هم همین است که از این که این روایت و مرسله رو میتوان مورد استناد و اعتماد قرار داد، این برمیگرده به مبانی که در باب علم رجال و روایات اونها وجود داره. خب معمولا به خصوص در بین متأخرین ها کسی به این دو مرسله اعتماد نمیکنه، نه مرسلات مثل ابن ابی عبید، نه اصلا که وجهی داره، نه معیدی از روایات دیگری داره، چیزی نداره، یک مرسله است که ابن ادریس نمیده نمیده ولذا خب خیلی اون را قبول ندارن. ولی بعضی هم بی اعتماد نیستن به این مرسله، میگن که این مرسله ای که در کتب قدما یعنی در سرائر ابن ادریس که مربوط به قرون اولیه و قرون قریب به عهد معصومین هست نقل شده و فقها و مشهور هم تفول فتوا دادند، این قابل اعتماده. این نظر آقای بروجردی تمایل به این داشته، آقای فاضل هم به تبع استادشون من و آقای بروجردی تمایل به این داره که میگن این دو چیزهایی که حالا بعضی میگن حتی لازم نیست روایت هم باشه، عین عباراتی که در کتب قدما آمده، کتابهای قریب به عهد معصومی، اونها هم نمیشه به این سادگی از کنارش گذشت. آقای بروجردی این هم رو به این شکل قائل بودن، بعضی شاگردانشون تحت تاثیر ایشون وضعیت رو دارن. حالا اینجا که یه خود بالاتر از اون است، صرف عبارتی نیست در کتب قدیم و قدما، بلکه داره که رویه یا رمل اصحاب که اینطوره. بنابراین با اون کتاب هایی مثل سرائر و بعد اون کتب فقر رضا و تعدادی از یا مقنعه مرحوم صدوق، اینا کتاب هایی است که متنش مأخوذ از ائمه. در واقع ما یک عهد فقه معثور داریم. فقه معثور اینه که سؤال و عبارت و مضمون و همه اینها از روایت گرفته میشه. این غیر از فقه مدون و منظومی است که بعد آمدن اصلا از قالب عبارات روایات و اینها بیرون رفتن، سوالات را بر روایات عرضه کردن، با تعابیر خودشون جوابی گرفتن با اجتهاد. ولی فقه معصور در سایه همون الفاظ و عبارات و روایات میرفته جلو، ولذا بین اعتماد میکنه. آقای فاضل هم عمده به خاطر همین نکته این روایت مرسله ابن ادریس در سرائر را مستند میدانند برای این نظریه که حد در اینجا به تأخیر انداخته میشود، باید هم به تأخیر انداخته شود و بعد از تلاوت او را اجرا بکنه. این یک دلیله که به این نظریه هم مستنده و البته اصل این نظریه در جای خودش بود بحث کرد. خیلی نظریه متقنی نیست توجه کردیم، خیلی نظریه
دنایت
نکنیم حالا اون جدا بدونیم که این بحث مبنایی میشه. ما به این شکل قبول نداریم که هر چه در این عباراتی که در این تعبیرها آمده میشه گفت که حتما روایت هست، اونم روایت معتبر بود. اینها از ساعت که اینا از مجرای اجتهاد اونها در هر حال عبور کرده و اگرم روایتی بوده شد دست ما میدادن با این استنباط رو نمیکردیم. این خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد، البته بحث مفصلی داره این دوسته نجات کنیم، ولی علال مبنا بگیم این درست نیست و به این مرسلات نمیشه اعتماد کرد. علاوه بر اینکه این مرسله از مرسلاتی هم نیست که بگیم امام اینجوری فرمودن، همینجوری بگیم رویه که اینجوری چی شد، متنی مضبوطی داشته باشه اینجور چیزی هم نیست. و مضافا بر این که شاید اگر روایتی هم باشه محسوس اونجایی بوده که یک عمل هم جلد داشته هم رجم داشته، نه اونجایی که چند تا حده که یکیش جلده یکیش رجمه یکیش دیگه، شاید اختصاص رو اینجا داشته. و بنابراین این به خاطر این دکار به این مستند و دلیل اول نمیشه اعتماد کرد. این یک
این
محبوب
روایتی
نه او شرط اجرای حد تلاوت نبود،
نه من
در سلام اینجا اجرای
بیماری
نداشته باشه دیگر نبود. خود فقها ها به این اطلاقی که بیماری نداشته باشه تفت رو نداده بوده، یای تو نیست
بیماری
نداشته باشه
بیدونه
بوده همین فقها ها اینجا مخصوص دادن بر مریض اجرا میشه. ما اونجا گفتیم که مگر اینکه این مریضی موجب طوری باشه که موجب اشتداد میشه، این تو نبود که سندن باشه. این اشارت که یک وجه دومی که ذکر شده یک وجه استحسانی که در مثل ریاض و کتب خودما آمده و اون وجه هم این است که جعل حدود برای ایلام و زجر خاطی و مجرمه. حدود برای این قرار داشته که خاطی و مجرم زجر داده بشه و ایلام داده بشه و این جایی که کسی شلاق کنه بعد او رو بکشن این یا قطعیت بکنن اون سختی که در حال سلامت تحمل میکنه نداره. این که آدم سالم بیاد حالا دستش رو قطع بکنه یا یک حد دیگری بر او اجرا بکنه یه زجر بیشتری بکشه تو کسی که حالا یه بزار شلاق خورده دستش رو به خود زمان قطع بکنه بیره. این خودی یک بار تر بشه، یعنی سبکتر بشه بر او، در حالی که فلسفه هر حدی این است که شخص خوب مؤاخذه بشه، سختی و طعم تلخ این مجازات رو بچشد و در جایی که تازه یک حدی بر او اجرا کردن بلا فاصله اون حد بعدی اجرا کنند این زجر او کمتر میشه. این هم چیزیست که در کلمات فقها آمده. این هم از صغرن و کبرن محل منعه، اما از نظر کبرنی محل منعه برای که کی گفته که حالا ما مجازات که میخوام اجرا کنیم هرچه بیشتر زجر ببینه؟ یک استحسانه. بله فلسفه مجازات زجر هست، اما یک هرچه بیشتر زجر ببینه کاملا زجر ببینه اول اصلا کی گفته کجا؟ امروز حتی مطرح هست که آیا جایز بیهوش بکنن و دست رو قطع بکنن یا نه؟ این جدی مطرحه، بیاد بیهوش بکنه و دست رو قطع بکنه اصلا سختی رو تحمل نکنه، خود اینا محل بحثه. علت شده که جایی تصریح به این نشده که علت حکم اینه که باید اون زجر ببینه، علت حکم اینه که او باید تحمل زجر بکنه، این بله بحثه. حالا ما اگر اصل این قضیه بگیم بله او باید زجر ببینه، ولی اصلا بعضی میگن حق نداره کسی بیهوشش بکنه داشت شلاقش بذاره یه دست قطع بکنه، دستش قطع بکنه، ولی این که حالا حتما در یه شرایطی قرار بگیره که این زجر رو به طور کامل بفهمه. این وجهی نداره. کدام دلیل اینو گفته؟ یه استثنا نیست که شما خودتون برای خودتون انجام بدید. ولذات که بحثی که بیهوش میشه کردی یا نه، بحثی که بلافاصله بعد از شلاق میشه پارسوان کرد، مداوا کرد یا امثال اینها یا نه، بلا چیلی که اینا استثنا خیلی بچی در روایات بهش اشاره داشته. برای ولی اینا همه فرهنگ و حکمت قضیه هست. حالا اینجا هم که زجر داده میشه اینجوریست که زجر نکشه، تحمل سختی میکنه. منتها اینجوری که آقای گفته اینه که اگر یه آدم بگذارن زجر شلاقش رو بکشه سالم بشه، حالا باز اون رو دستش قطع بکنه اون رو بکشه، زجر بیشتری رو تحمل میکنه. و در قطعیت که بس هست و مقالاتی هم گاهی نوشته شده بکنه شده. بنابراین این که شما بیاد بگید که باید بیاد وقتی این استدلال تمامه که بیاد بگید که تحمل زجر کامل از هر مجازاتی علت اون مجازاته، اگه یه همچین چیزی بتونید بگید و حرف رو درسته، در حالی که هر دو نکتهش یه محل اشکاله. همین که این فلسفه حکمت نباشه و علت باشه محل اشکال، یه علت نیست حکمته. هم این که حالا زجر کامل هم باید تحمل بکنه، یعنی زجر مستقل بایستی از لایه این حد تحمل بکنه که هیچ درصدی از اون با یک حد دیگری تداخل نکنه، این دیگه مزید بر اشکال و ضعف در این کلام. این اولا. بنابراین این کبرا محل قبول نیست که یک علت هر حدی تحمل زجر کامل از اون لایه هست. اگر این علت بود گفتیم با سب کنید قلعیت اون التیام پیدا بکنه و بعد این نیست. اصل این فلسفه و حکمت اگر باشه، در بعضی ها ممکنه حکمت هم خیلی نباشه، بیشتر میخواد دستش قطع باشه، انگشت نداشته باشه که نشونه بشه دو بردو، ممکنه این باشه. حالا اگر هم باشه این حکمت، تازه علت هم باشه از سبب که این که حالا زجر کامل بایستی بکشه، این دیگه خودش مطلب دیگری است که اصلا دلیل برش نیست. این به لحاظ کبرویه. به لحاظ صغروی هم جای اشکالاتی هست. اینکه بعد از اون اگر شروع کنن این زجرش کامل نیست، ولی اگر سالم بشه و قطعیت بکنن زجرش کامل بشه، این محل بحثه. اتفاقا امروز خود معکوس به ذهن بیا که آدمی که شلاق خورده حالا بیان دستش هم قطع بکنیم، این موجب آسیب بیشتری به او هست. از لحاظ روحی، روانی، نمیدونم جسمی ها معلوم نیست که زجرش کمتر باشه. اینا خودش معلوم، اینا کسی اشکال اینجوری نکرده و در حالی که اشکال هم هست که معلوم نیست زجر اون کمتر باشه. و از شبه که به لحاظ اون بحث های روانی و روحی رو که میگرد که از شبه که امروز حقوق بشر امروز اونها به عکس میگرد، یعنی آدم مریض، آدمی که این سختی رو تحمل کرده یه سختی دیگه بر اون تحمیل بکنید، این اصلا درست نمیدونه. یعنی اگر بخواید این جهت رو حساب بکنید معلوم نیست صغرویگر هم خیلی کلیت داشته باشه مورد قبول باشه. این هم از شما که این وجه که اینجا بهش اشاره شد بچه سومی که میشود ذکر کرد، حالا اینو به این شکل ذکر کردن، این است که از شاید که کسی همون قاعده در واقع الحدود قدره و شبهات را بیاره با اون تفسیری که ما ازش به عمل آوردیم، بگه که این که بلافاصله بعد اجرا بکنه با توجه به این روایت مرسله، با توجه به فتاوایی که جمعی از خودم ها داشتن، این یک شبهی داره. ولی از قاعده الحدود خود را به شبهات بیان دیگه که این حد را تأخیر بیان دارد تا این شخص سلامت پیدا بکنه و بعد اجرای حد بشه. این هم وجه دیگری است که اینجا هست. این وجه البته اگر کسی قاعده الحدود خود را به شبهات رو بپذیره به اون جوری که ما بنا کردیم و هر شبه که و علی حدود الله به شبهات را هم به معنای تدرع بگیره هم به معنای تأخر بگیره و هر شبهه‌ای هم را بلاک بدونه که بعید هم نیست. اگر این طور باشه و بعید نیست وجه سوم درست میشه و لذاست که ما لولا این وجه سوم اون وجود را قبول نداشتیم و همراه همون مشکوله و تأخیر میشدیم، ولی با توجه به این وجه بعید نمیدونیم که تأخیر لازم باشه که تأخیر اضافه بشه و لذا بگیم احتیاط در تأخیره طبق این الهدوت و نام شما ها. یا مسئلات که از این جهت این بحثی است که راجع به این قول اول شد و تقریبا ما بیرون تقریبا کردیم. ممکنه کسی بیاد بگه که اطلاقاتی که میگه لیسه به حدود نظرت ساعته مربوط به اونجاییست که میخواد ابتداعا حدی چی بشه، نه اون حدی که تکلیلیست و تنکیلیه. خیلی بچی برای اصلاح این هم از این دو قول. قول به اون قولهای بعدی خیلی دیگه مستندی نداره. مثلا اون استحباب گفتن خب حالا بعضی گفتن که حالا اگر لازم اون روایت رو شما قبول نکنید که واجب از تأخیر حداقل داره تا استحباب میکنه، این هم وجهی نداره. خب اگه قبول میکنید با ظاهر و دلالتش قبول میکنید بکنید که چی دید وجهی برای استحباب نیست، همونطور که وجهی برای اون قول چهارم که جواز و اختیار رو داشته باشه حاکم که زود بزنه یا تأخیر بیاده بزنه اونم وجهی نداره. اگر مستندی پیدا نشد برای اینکه میشه تأخیر انداخت که باید سریع بزنه، اگر پیدا شد که واجب تأخیر بیاده بزنه، این که اون مخیره بعدا نداره. البته حاکم از باب اختیارات مطلقه خودش اون اختیار رو داره، اون سر جای خودش. بحث ما با قطع نظر از اختیارات مطلقه و ولایت مطلقه است، بس روی قواعد اولیه است. بنابراین قول سه و چهار مستند قابل اعتنایی براش وجود نداره. قول چهار البته به خاطر اون اختیارات مطلقه چرا اون هست همیشه اختیار رو داره که مصالح رو رعایت بکنه در اون اجرای حکومت. این هم اثرات که از مسئله دیگری که در اینجا به این ترتیب حالا سوال شما رو بعد جواب میدیم تکمیل میکنیم، ولی مجموعه مباحثی که اینجا بود تمام شد. این نکته هم بعد نیست اشاره بکنیم که جالب اینه که در احتیاط در اینجا همونطور که ملاحظه کردیم اینجا احتیاط ممکن نیست، ولی که اینجا یا واجب بین قول اول دوم یا واجب تأخیر یا واجب تعجیل توجه کردیم بین این دوتا دیگه احتیاط نمیشه کرد. ولی ازا هم تعبیری که حضرت امام در متن تحریر داره که احوت این است که تقدیم اضافه بشه زودتر بزنه، و هم تعبیری که آقای فاضل در تفسیر شریعه داره که احتیاط اینه که تأخیر بیاندازه، هر دوش بلا وجه احتیاط نیست. و یکی از بزرگان هم اشاره به این کرده آقای بزرگانی که یا در جواهره که میگه اینجا جای احتیاطی نیست چون بین دو قول تمایله، یا باید فوری زد یا باید تأخیر انداخت، حالا یه احتیاط اینه یه اونه نمیشه. و از ساعت که این دیگه به این ترتیب این بحث هم تمام میشه. بحث بعدی انشاءالله وارد کیفیت رجم میشیم که چگونه رجم میشه شهر. این اگر در مسئله بعدی هست اگر ملاحظه بفرمایید انشاءالله جلسه آینده.
مقلد بس نظر کنه یه رعایت بکنه این حاکم
بود اول
نتواد کسی که شلام میخواه بود رعایت بشه مجدر اون
حالا اونو میاد گاهی بستش میاد بست داره از شاید که این خطبه رو ما قبلا یه بخش هایش رو خونده بودیم در همین جا هم شاید سال قبلی جاش بوده بودیم. یه چند جمله ایش رو از باب تیمم و تبرک عرض میکنیم. این خطبه رو قبلا گفتم که از خطبه‌های عارفانه یعنی به مؤمنین و خیلی زیبا یعنی به مؤمنین در نهج البلاغه همین بخش اول خطبه 87 که خطبه ظاهرا مفصل‌تری هم بوده که بخشش در اینجا نقل شده. اولش اینه، اینو رو قبلا خوندم، عباد الله من احب عباد الله لای عبد عانه الله علی نفسه که روش قبل خونده بودیم وسطای کلام یه چند جملهش عرض بکنیم. این خطبه که من اون وقتم از هدم این رو از کلام محبوب شهید مطهری من شنیدم اولین بار و برای خیلی زیبا بود نوع بیان ایشون و هم تأکیداتی که ایشون داشتن و همینطور هم هستن این که در اینجا یک نوعی سلوک در معدلیل ارفانی را جلوی فرد تصویر کرده. این اولا یک ترتیب سلوک معدلی و ارفانی در این خطبه و بیان زیبای امیرالمومنین ترسیم شده و هم این که در این خطبه از شبه که بحث در مورد دو گروه از علماست، عادی نیست، دو گروه از علما شروع میشه از اینجا که احب عباد الله الی بنده ایست که این ویژگی ها را داشته باشه. ویژگی ها را که کسی بکنه یکی مؤمن معمولی نیست، یک عالمی است که به رسالت های خودش عمل میکنه و بخش دومش علمای فاسقه و آخر و اصلا ما عالما ولیس به، ولذا از این جهت این ویژگی هم داره. همون در که حالا سریع بود اتوارات اولش من احب عباد الله الی عبد عانه الله علی نفسه فاستشعر القوم و تجلب و القوم فظهر بصباح الهدا فی قلبه و عد الاراد یوم لازم به، کسی که حزن و خوف رو لباس خودش قرار داد چراغ هدایت در دل او شکفته شد و روشن شد، همه وسائل برای روزی که فرو خواهد آمد آماده کرد، یعنی برای روز مرگ یا قیامت، فقط و به علا نفس البید با این آبادگی روحی دور را بر خود نزدیک کرد، چیزی که همه مردم اون را دور می‌پندارند طبع مادی و نفسانی آدم اون را دور می‌پنداره، حالا یا مرگ یا قیامت هر دوش احتمال داده شده. مرگ و قیامت رو ما طبعمون چون طبع دنیاییست و چسبیده به زمینه چنان دلبستگی داریم که حتی عالماً از اونا غفلت می‌ورزیم. این از تسلیلات نفس دیگه، چیزی می‌دونه ولی در این حال خودش با علم غافل می‌کنه خودش، مثل این سختی‌ها و بلاها و آینده و اینها معمولا چیزی که روشنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه لحظه اکثرش رو بکنه چیزی می‌بینه دیگه، ولی همینا با علاقه از موضوعش معمولا از ذهن آدم دور میشه. این آدمی که اون مراحل سلوک روحی رو طی کرده، این دور یعنی مرگ یا قیامت دور را برای خودش نزدیک کرده و حول شدید اون رو نزدیک کرده و شدائد را راحت کرده، چون مرگ رو جلوی پای خود میبینه، قیامت رو نزدیک میبینه و ارتحال از این عالم رو دور نمیبینه، ولذا کارهای سخت رو راحت میدونه. آدمی که دلبسته دنیاست و خودش رو برای زندگی دنیا آماده کرده، این که حالا اینجور عبادت بکنه، اونجور تلاش بکنه، اونجور زحمت بکشه یا در جایی از خود بگذرد، از هوای نفس خودش بگذرد، اینو سخته، ولی وقتی که اون دور و نزدیک خودش رو در آستانه رفتن دید، طبعا این سختی ها آسان میشه. آسان کردن برنامه و نظم و ایثار و از خود گذشتگی و کار به اینه که آدم هدف رو مهم بدونه و نزدیک بدونه، این دو چیزه که از روانشناختی آدم رو منضبط بکنه، نظام بند بکنه و آدم رو اهل تلاش و ایثار بکنه. یکی که هدف رو بلند بداند، هدفهای بلندی رو انتخاب بکنه، توجه به عظمت هدف داشته باشه، و یکی که هدف رو در دسترس و نزدیک ببینه، یه از قانون روانشناختی شده که این دو چیز اگر انسان داشته باشه موجب میشه که اهل برنامه بشه، اهل گذشت بشه و بهتر بتونه خودش رو تحلیل بکنه. این جا همین اشاره داره هجل ببل خور استشعر الهور زهر بسواه خدا فی قلبه فقرب علا نفسه البعید. این که دور رو نزدیک کرده، اون هدف رو در دسترس میدیدن، اون پایان را دور از انتظار رو دیدن، اون چشم انداز رو نزدیک میبینن، این موجه میشه که هم عدل قرآن یومه نازه واقعا خودش رو آماده میکنه، امکاناتش رو بسیج میکنه، نمیگذاره که هرز بره، تلف بشه وقت او، سرمایه او، امکاناتی که در دسترس او، و سخت را آسان نمیده. باید اینطور باشید، اگه اینطور باشید و هم سخت را آسان نبینید، هم نرم پیدا بکنید، هم هرز نمیدید این اوقاتمون را، امکاناتمون را، اوقات و امکاناتی که در اختیار ماست در امور معنوی و غیر معنوی، در امور تحصیلی ها خیلی بالاست، هم نیست. کسی که هدف را مهم بدونه، نزدیک بدونه، نگاهش رو دائم معطوف به اون هدف بداره، این موجب میشه که پرت کارهاش کم بشه، نظم حاکم بشه و موجب میشه که در امور معنوی و آمادگی ایجاد بکنه. عدل قرآن یوم به نازل بده، سفره را برای اون روز از شرط که قحطی آماده بکنه، ذخیره و توشه را برای اون قحطی آماده بکنه. و حمد الشدید نظر که افسر و ذکر فستکتر و توافد عمد به فراق سهلت له و بواهده. این آدمی که اینجور معنویات و روحیات رو کرده، اهل نگاه عمیقانه میشه، اهل ذکر فراوان میشه و احساس میکنه وارد یک سرچشمه بسیار خوبی که راههای اون دوروی او باز و گشوده است وارد شده، از اون سرچشمه فیض الهی خودش رو سیراب میکنه. فشره به نهلن و سلک به سبیلن جدن، راحت و آسان از اون چشمه زلال الهی بی آشامه و راه های هموار رو پی میکنه. بعد خلع سرابیل شهوات، لباس های شهوت رو از خودش بیرون میاره و تخلع من الحبوبه الا حبن واحدن انفرده ده. از همه غم ها آزاد میشه، فقط یک غم بر وجود او سایه میفته و خود این بالاترین لذت رو میده، چون تعدد غم ها، تعدد الهاله، تعدد وابستگی ها و دلدادگی ها خودش مزید بر مشکلات در انسان. این که انسان دلبستگیش را و هم و غمش را معطوف به یک نقطه متعالی بکنه، این خیلی آدم را نشاط میده، از پراکندگی بیاد بیرون، اونم معطوف باشه نگاهش به یک چیز متعالی، نه یک چیز پست نازلی که 10 سال و 5 سال و 20 سال تمام بشه بیرون. این عالمیست که امیرالمومنین میپسنده، این عالمیست که محبوب ترین بنده هاست بشه خدا، و صفاتش هم این است که عرض کردیم. حالا بقیه شما شما